بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مبحث مکان المصلی، روز چهارشنبه 2/2/77 برابر با 24 ذوالحجه.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض می شود که دنباله وصیت های آقا نسبت به مسعود فرموده به این که ابن مسعود اخشى الله تعالی بالغیب، از خدا بترس، از در حالی که خدا را به چشم سر نمی بینی و در مقابل چشم غایب به نظر می رسد، از خدا بترس، اخشى الله تعالی بالغیب کأنک تراه، اونچنان بترس مثل اینکه او را میبینی، یعنی تو خودت گمانت به اینکه خدا را نمیبینی، اما تو چنان بپندار که میبینی خدا را. خب این البته ائمه ما، بزرگان دین ما، اونها قربانشون بشم که خدا را میدیدن با چشم دل، خدا را میدیدن، خودشان فرمودن عمیت عین الله تراک علا نظری، واقعا اینجوریه. حضرت ابو عبدالله سلام الله علیه فرمود کور باد اون چشمی که تو را برای خودش رقیب نبینه، مطلع بر کار خودش نبینه. اونها با چشم دل می دیدن، ولی ماها اون دل رو نداریم، اون چشم رو نداریم. آقا می فرماید حالا که به چشم نمی بینی، توجهی نداری، ولی خودتو چنان گمان کن که خدا تو را می بینی و تو او را می بینی. که در روایت دیگر هم به جای این عبارت اخشه دارد که خف الله که انک ترا یا ابا اصحاب، در روایت دیگه مربوط به حضرت صادق سلام الله علیه می فرماید اون چنان بترس که انک ترا، فإن لم تکن ترا فإنه یراک. اگر اینجور هست که تو او را نمیبینی، یعنی باورت نمیاد که مواظب باشی خدا را ببینی با چشم دل، اما اینه بدان فإنه یراق، اما خدا تو را میبینه. یقول الله تعالی، خدا در قرآنش فرموده من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. هر کس که از خدا بترسد به حسبی که علم به غیب دارد، یعنی اون چرا که ذات باری تعالی به چشمش نمیاد، ولی معتقد به خدا باشد، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب، و دلی را بیارد، دل منیب یعنی دلی که بازگشت کننده به طرف حق، راجع الی ربه، اون دلی که طرف خدا برود و به طرف خدا متوجه بشود و عنایت نماید، اون را تعبیر میکنند بقلب منیب. کسی که این حالت درش باشه چی میشه؟ خدا چنین خطاب میشه، ادخلوها به سلام ذالک یوم الخلود، بفرمایی که ان بهش مال توست، بفرما وارد بهش بشو، ادخلوها به سلام، با سلامتی و عافیت کامل، بفرما در بهش مال توست، ذالک یوم الخلود، امروز روز خلود، خلود که به کسی بشه تواقع دیگه، ذالک یوم الخلود، خوش به حال این افراد که دارای یه همچین حالتی باشن، ایمان به غیب داشته باشن، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. آیو بزرگواری کنید و یقیمون رو پشت سر یؤمنون گذاشته ها، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، اینایی که اول ایمان به غیب دارن و نماز بخونن و زکات میدن. ببینید این اگر ایمان به غیبش نباشه نمازش اثر نداره، اعتقاد به خدا نباشه تمام این حرکت های ما اگر میخواهید این حرکت ها حساب بشه، عمدهش همون ایمان به غیب. اگر آیون مؤمن به غیب باشن، از منزل که حرکت کردید تا اجه تشفیه همه حساب شد. نفساتون حسابه، چشمتون آنچه ببینه حسابه، قدر مبارکتون هر که بذارید حسابه، همه رو به حساب خدا محتس بده، محتس بده، همه رو به حساب خدا بذارید. کسی که کارش برای خدا شد، ایمان به غیب داشت، تمام اعمالش مال خدا میشه، همه کارش خوش به حال اون. چرا؟ برای که اون روح من و شما وقتی متوجه الالله شد، سر تا پا وجود من مرکز تعلق روح. ببینید خدا هم که دست گذاشته به قلب منی، قلب آیه چند تا معنا کردن در تفسیرها دیده باشید، ها قلب یک معناش این شکل سنوبریه تو دلمونه که بهش قلب میگن، در معنای دیگه قلب این نیست، در شکل این گوشتی که تو بدنه. قلب اون روح و مغز انسانیست که، یعنی مغز توجهی که تمام حیات انسان وابسته به اوه و فرمان روایی مال اوست، اونه، همونی که موجب ترقی انسان است، همون است که سزاوار خطاب کرمناست. خدا تاج کرمنا رو سر او گذاشتی، اون مرکزی به قلب منیب اینه، همون است که اگر خدا این حسن عکسش بشود، سمردد ناه و اسفل اسفل لا اله کرمنا، انسانی که به اونجا میرسی که ولقد فضلناهم، خدا میگه ما بشر و فضیلت دادیم، حالا کثیر من خلقنا، به کجا رسون بالا بود میشه از این ورش هم سم رددناه و اسفل صاف. ببینید بابا جا بگردم تو دو طرف شد، خدا به ما گفته حالا این دست من شما. اینجا ببینید پیغمبر بزرگوار چی میفرماید، میفرماید ادخلوها، حقش هم هست، میشه جانش، همی انده من شمله، ادخلوها به سلام، بفرمایید با سلامتی عمیه، ذالک یوم الخلود. چرا یوم الخلود شد؟ چرا؟ چون ارتباطتون به خلوده، چون تعلقش به حضرت حق است. حضرت حق تا نداره، تا نداره، چون خدا تا نداره، اله نداره، متعلقین به حق هم تا نداره، جهتش اینه وابسته به حضرت حق هم. تمام خوش به حال اون ذالکه یوم الخلود. یبن مسعود آیون مواظب باشید، این حدیث الان میخونم خیلی ارتباط با ما داره، در همین وقت موقعیتی که الان میخوای تبلیغ بری، حضرت میگه که مواظب باشا، بعضی ها هستن که تو مردم میرن ولی که اونجوری باید باشن نیستن، ظاهرشون خیلی جلو مردم خودشون رو مقدس نشان میدن، اما بینه او و بین الله اینطور نیست. مواظب باشید ما جز بینه نداشیم. حضرت می فرماید که ببینید اینجور هستید که انشاءالله رفتید تو یک محلی تو دهی، پیغمبر میگه یه جوری باش، وقتی رفت توی شهری رفتی، خودم خواد اون شهر رو بلا بپوشه، خودم خواد بلا تو اون شهر بپوشه، برای خاطر تو نفرسته، اینطوری هستید. ببینی چه انتظاری از ما دارد پیغمبر، آی مواظب باشید، پیغمبر چه توقعی از ما داره، خدا چه توقعی داره. می فرماید که یبن مسعود انصف الناس من نفسک، همیشه مردم را با انصاف عمل بده، از خودت خود انصاف نشان بده، من سهل امه، برو امت را نصیحت کن، خیرخواه مردم باشه، ور سهل امت، ور هم هم مهربون باش. من برمیری به عنوان یک پدر را اونا صحبت کن، نه هدف این باشه من بر عالی تعبیر بدم و اقلت مثلا چنین چنا به ما بدم، این چه حرفیه؟ پدر باش برای اینها، ببین اینا فرزندان تو پای منبر نشستن، بچه ها آمده دوره ورید، بابا برای دست ما رو بگید، ما رو کمک کن، ما رو راهنمایی کن، اینطوری باشید، اول امه باشید بابا جان، همطور که پیغمبر فرمود انا و عد یا علی ابا و حاضر امه، آقای این منصب ابوت رو برای تو دادن، روحانیون قدر خودش رو بدونن، روحانیون اول امه. من گاگایی بر خودم به شما جسارت می کنم، شما جسارت می کنم، خاک سر من بکنم، من چطور می تونم اول امه باشم؟ واقعا اول امه هستم من؟ چه حرف می دید؟ خیلی منصب بزرگیست این لباس روحانیت به سر ما گذاشتن، خیلی انسان قابلیت می خواد که لباس سرش بره و بدنش بره. پدر این ملت واقعا بیاد بگه ای پدر بزرگوار ما، جلدن تو پدری تو باشی خوشا به سعادت. آیا درسته که یه فرزندی از باباش در کارهای خیلی جدا بیفته جلو بیفته؟ درسته؟ آیا درست است که فرزندی که راهنماش باید پدرشه او بیاد راهنمای پدر بشه؟ شما رو به خدا یعنی کارهای بکنن افرادی که پای منبع تو هستن اینا راهنمای ما بشن؟ روایت داره فردای قیامت اینایی که پای منبع منشون نشستن چه بسا اینا میان طرف بهش یه آقای ما داره میده تره آه کجا میری؟ این طرف به با هم بری بهش؟ نه من پا شما من خواهم برای شما بوده، من از فرموده شما این طرف داره سیده گره. ولی بعد متاسفانه من گفتم ولی خودم عمل نکردم. تو رو به خدا به جد نمیستم اگر عذابی در جهنم نباشه به جز همین عذاب ها برای آدم بسه، این کم عذابیه، خیلی عذاب. ببینید پیغمبر چی انتظاری از ما داره؟ میفهمد انصف الناس من نفسک و انصف الامه و رحم قوم رحم کن بین امه فاذا كنت كذلک، اگر اینطوری شدی پدر امت و مردم رحم در مهربان شدی چی میشه؟ فاذا كنت كذلک و غضب الله علی اهل بلده، خدا به خود غضب کنه به اهل یک شهر، انتفی ها میخواد غضب کنه به یه شهری که شما در اینجا هست، میفرماید و اراد ان ينزل عليهم العذاب، خدا میخواد به اون ملت و اون اهل شهر عذاب بنزه. چه میشه؟ نظر الیک، خدا نظر میکنه به تو، بلای که من شهر رو بلا نفرستید، چرا؟ آقای فلانی هست، لا اله نظر الی فرحمهم بک یکی از آیان بزرگوار همینطور شد دیگه، در عالم خواب بودن که فلان شهر رو نمیخواد اسم برم، میخواد بلا بنویسه، کتاب مثلا دیگه بلا نفرستید، بلایی که من فلانی در این شهر هست. بعد اونی که از بزرگان میگفت وقتی اون آقا از دنیا رفت بلا آمد، بعد که بلا آمد این آقا خوابشو نقل گفت حقیقت میده چیه؟ یه هرگاه همچه خواب چی بگیتو؟ لا اله الا آقایون، ببینید این طوری باشید، وجودتون توی یک شهری، توی یک محلی، توی یک قرا و قصبه ای نگاه میکنید واعث میشه خدا بلا رو از اونجا دور کنه برای خاطر وجودش ما. چقدر من دیگه آخری ها ندیده در پیغمبر داد دست ما دیگه، من این باید من هم هست برای شما دیگه، واقعا وقتی این کلام امروز دیدم خدایا این حالت خیلی مقامی جایی میشه که حضرت بگه اهل قم مأمونن از بلا، چرا؟ لأن زکریا ابن آدم امان لأهل قم کما ان ابی موسی بن جعفر سلام الله علیه و آله. آیون این کوچک ندیدید این عبارت حضرت خیلی عبارته، امام بیاد یه فرد زکریا کی بوده؟ بچه کیه؟ باباش کاره بوده؟ کار به جایی برسه حضرت بگه این امان کما ان ابی موسی بن جعفر سلام الله علیه امام الله بغداد. این همچه انتظاری از شما هست، خوش به حال هر کسی که بتونه در خودش میکاره. این من و شما تو میدان دیگه، مسابقه دیگه، بفرمایید نگاه به من تنها نکنید چه بنده باشه چه شما، شعر کنید گفت شما عزیزان از منم جنوب هیچ استباد آقا میفرماید که اگر اینطور شدی به این صورت بشه که نظر الیک فرحمه خود بگ قرآن دارید مطلب پهله قرآن آقا اشاره میکنیم یه قرآن نخوندیم اگر ای بارها با این خوندیم ولی توجه نداشتیم، همین آیه رو هی میخوندیم نمیفهمیم چی میخواد بگیم جد ما پیغمبر حالا مرمونیم حضرت فرمود ابن مسعود مگه نهید قرآن چی میگه؟ یقول الله تعالی و ما کان رب بکن لیه لکل غرا، همچین نخواهد شد خدا آبادی رو هلاک کنه و ما کان رب بکن لیه لکل غرا، نبی خدا به ظلمه با اینکه یک اهل آبادی ظلم کردن و ما کان رب بکن لیه لکل غرا به ظلمه و اهلها مصلحون، اگر اهل مصلح باشن مردان صالح باشن خدا عذاب نمیرسه. به 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 از برکت اونها بلا از دیگران هم برطرف میشه. خب ولی که باز میترسم از وقت یک درس هم نرسیم دیگه، برسیم به روز آخر از اینا یه مقدار یک درس بمانه دیگه، بیشتر نمیخونم حدیث شریف رو، بقیهش انشاءالله باشه که باز روز 15 همه محرم انشاءالله درس ها شروع بشه به خواست خدا، باز اون روزا که براست درس اخلاق گفته میشه انشاءالله اون روز براتون بقیه این روایت رو توضیح میدم. خدا توفیق رو تان بده انشاءالله. از شبت محضرتون که تفهمه درس ما در رابطه با این مسئله بود که اگر کسی آمد و فرزند در زمینی قرار گره، زمین غصبیه و در تنگای وقته، در تنگی وقته، امرش دائر بین این که یا نماز را در حال راه بخوانه، در راه راه خوندن که هم ولی دیگه استقبال نداره، دیگه بقول آن استقرار نداره، رکوع سجود اختیاری نداره، و یا این که نه بره بیرون، بره بیرون در بیرون نماز بخوانه، رعایت مصلحت وقت نشده باشه، نمازه وقتش بگذره ولی یه رکعت رو در وقت درک میکنه، یه رکعت در وقت درک میکنه، یه رکعتش خارج وقت، ادراک رکعت که خارج الوقت میشه به دلیل من ادرک بگی نماز باید. کدام یک از اینها مقدمه؟ اشاره کردم دیروز عروه من مراجعه کردم مرحوم صاحب الحسن آقایون فقها، من پیدا نکردم مخالف یا همه دیدم، البته چشمم نخود حالا بازم شایدم باشه، همه این حضراتی که حاشیه عروه داشتن من دیگه عروه نه حاشیه نرفتم ببینم، اون حاشیه که من داشتم چند تا عروه داشتم که از بزرگان بود و اینها، دیدم همه شون با نظر سید موافقن که میفرمان نماز همینجا بخوان تو را برو، همین که دیروز هم خدمت اشاره کردم همین. ولی تنها شخصیت بزرگواری که در این مسئله رسما ایشون مخالفت کردن مرحوم آقای داماد است رضوان الله تعالی علیه، ایشون رسما فرمودن که نه، به نظر ما میاد که بره بیرون نماز بخونه ولو اینکه یه رکعت در وقت درک بکنه کفایت. خب حالا بیاییم و وجه این مطلب رو بگیم این چیه. به نظر بنده میرسه اول خوبه که حرف جناب استاد رو بگم، بیان ایشون رو بگم، وقت در مقام پاسخ اگر بودیم ببینیم اشکالی به نظر میرسه یا نه. مرحوم آقای داماد رحمت الله علیه البته ایشون اول بیان میکنه وجه کلام سید رو، سید چرا این حرف زده، تقریبا دیروز اشاره کردم از باب که رعایت و مصلحت الوقت مرحوم آقای داماد بودی که سید میخواد اینه بگه رعایت و مصلحت الوقت اولا من رعایت آوردن افعال اختیاری، همون که خود سید هم اشاره کرده بگه از این ایشون میفرماید وفیه، در این کتاب تغییراتشون میفرماید وفیه بعد القذع بعض ما فیه من النهاش، فرماید بعد از اینکه ما چشم بپوشیم از بعضی از مناقشاتی که در کلام سید هست، از اون مناقشات چشم بپوشیم. بلکه این که فرمودن سید که برید بیرون نماز بخونید مشکل به نظر می رسد. چرا؟ برای که دلیل من ادرک یه دلیل عام، دلیل من ادرک عمومیت داره. میگه هر کس یه رکعت نماز در وقت درک بکنه مثل که تمام شد درک. این دلیل اگر بخواییم به اطلاقش اخذ بکنیم، به توسعه این لسان اخذ کنیم، لازمش اینه که یعنی حتی اگر عمدن هم نماز رو بذاره تا یه وقتی که یه رکعت نماز در وقت میتونه، اگر به لسان ظاهریش نگاه کنیم اینه. تا چه برسه به جایی که عوض داشته باشن، ولی نسبت به صورت عمدش رو باید انصراف داره. عمد رو نمیگیره، عمد رو نمیگیره. چرا؟ برای که اگر بخواد من ادرک تأخیر عمدی رو هم بگیره، بگه میتونی عمدن عقب بندازی، این لزمه لغویت و تحویل المعهود. آقا میفرماید لازم میاد اون تهدیدی که شارع گذاشته برای نماز که گفته اقیم الصلات به دلوت شب الا قصد الله، این نصر تا این موقع نماز بخون، این تهدید لغو میشه. چی شد اگر بناست که به مقدار قصد الله که نماز باید در وقت باشه، بنده میتونم عقب برای نماز نیارم به یه رکعت، چی شد این تهدید دیگه لغوه که؟ پس چرا گفتی باید تمام صلات به لغو بشه؟ پس با این تهدید نمیسازه، کسی نمیسازه تأخیر عمدی. میفرماید این همون سخنی که در آیه لاتعاد گفته بودیم، یادتونه؟ همطور که در لاتعاد گفته بودیم لاتعاد ظهورش اینی که همه چیزو میاده نکن، اگر اشتباه کردی غیر اون پنجتا، غیر اون پنجتا هر چیز اشتباه کردی لاتعاد میاده نکن. اطلاق لاتعاد اگر میخوایی بگیرید حتی عمدن، ولی گفتن علما از هم انصراف داره. چرا؟ چون لغو میشه با حکم اولی، لغو میشه. همونطور که در لاتعاد صورت عمد رو میگیره، من ادرکم پس صورت تأخیر عمدی رو میگیره. ولذا اما اگر عمدی نبود، به صورت عذر بود، اشکال نداره. میفرماید رو همین اصل است که علما فرمودن اگر کسی نماز ظهر و عصر نماز ظهر و عصر با آخر وقت بوده، حالا نگاه میکنیم وقت اینقدر نداره، چقدر وقت داره؟ به قدر 3 رکعت بیشتر وقت نداره در وقت، یا به قدر 5 رکعت بیشتر وقت نداره. اگر او آقا شخص مسافره 3 رکعت در نماز ظهر و عصر، اگر شخص حاضره 5 رکعت وقت. خب اینجا میگن کدوم اول بیاره؟ میگن اول ظهر بیار، با اینکه عصر چی میشه؟ وقتش تخت احب میفته یه رکعت میشه عمدن داره عقب میدازی. چرا نمیگی شما ظهر رو اینجا بیار عقب بداز آقا جون، اول عصر رو بیار که همش در وقت باشه؟ میگن نه آقا ظهر اول بیار، بعد عصر رو بیار، ولو 3 رکعت عصر از وقت بیرون میشه بشه. نبیاد بگن آقا من ادرک اینجا رو نمیتونه بگیره، تأخیر نه بگیره، من ادرک میگیرد و بگه نماز ظهر اول بیاد نماز عصر. تاجدا چی میگه؟ پس معلوم میشه که اگر شخصی عذردار بود، این دیگه کافی میشه، همیشه که الان عذرداره. چون عذردار هست هیچ اشکال نداره، اول ظهر رو بیار، بعدم عصر رو بیار، ولی اون یه رکعتش در وقت باشه، چون صاحب عذر نیست. پس معلوم میشه دلیل من ادرک مال لمطلق العذره. ببینید لمطلق صاحب عذر عبد نگیره، اما هر کسی که عذر داره، اگه عذر داشت پس میتونه نماز رو عقب بندازه و رو بیاره. خیلی خوب، من اگه اینجوریش به چه دلیل دست بردارم از ادله اولیه که میگه مطلوب اولی اینه که رکوع بیاد، سجده بیاد، استقرار بیاد، استقبال بیاد، من چرا دست از اینا بردارم؟ برای چی دست بردارم؟ نماز درست بیاد کاملا، کاملت الاجزا، همه چیز رعایت بشه، ولو که یک رکعت نظر وقت هم یک رکعت درد بکنی باشه عقب بنویس. می فرماید که خب پس اگر این نظر شما اینطوریه چی می فرمایید در مسئله تیمم؟ تیمم چی شده؟ میگن تیمم اونجا اینجوریه که میگن اگر معارضه افتاد بین مصلحت الوقت و طهارت المائیه، این اگر برم وضو بگیرم نماز قضا میشه ها، میفته یه رکعت و هم اگر تیمم کنم همه نماز در وقته، همه نماز در وقته. اونجا آیون میگن برو تیمم کنم، نمیگم برو وضو بگیرم. چرا؟ اگر راست میگید عذر کفایت میکنه، پس اینجا من باید وضو بگیرم برای که یه رکعت در وقت دیگه. خدا رحمتشون کنه، خودشون ماشاءالله عباس خوششون زیاد بوده اصلا اونجا را امرار کردن. بس ما تقول که طهارت المائیه اگر معارض شد با مصلحت الوقت که میگن تیمم کن، میگه اگر اونجا اینطور شده این لجهت ورود نفس خاص، اونجا از باب نفس شده ان خائف الوقتی یتیمم، اونجا روایت داره که حضرت خود خائف الوقتی یتیمم این بلونه، اما دیگه ترتیب جای دیگه نمی کنه. این فقط در مورد خاص نست خاص همین، اما جای دیگه هم یه حرف بزنی درست شده. بنابراین پس بنابراین ما اگر ذل عذر هستیم هیچ اشکال نداره. در پایان ایشون نظر میدن میگه به نظر من اینجا اگر نماز رو بیرون بخونی مع الاستقبال و الاستقرار و رکوع و سجود اختیاری بهتر از حالت نماز در راه. نه فرمایید چی شد؟ این نتیجه فرمایش ایشون هم میشود که به نظر ما میرسد که این نظر مبارک آقا خیلی مورد قبول ما قرار نگیره. چرا؟ برای خاطر این که در اینجا یک نکته ای که قابل تذکره و ایشون شاید حالا نمیدونم نظر مبارکشون چی بوده نگفتن، و اون اینه که اینجا تنها مسئله این نیست که فقط مقابله باشه بین الافعال الاختیاریه که افعال اختیاریه من تبدیل به اضطراری بشه و بین مصلحت الوقت. اینجا یه چیز دیگر اضافه داریم. اضافه چی داریم؟ اینجا این برای قضیه دو چیزه، یکی تبدیله که ایشون فرمودن که مطلوب اولی تبدیل میشه، یکی هم مسئله اباحت المکانه. اباحت المکان که چی؟ اگر نماز بیرون بخوانم اباحه مکان را هم به دست آوردم، ولی اگر در را بخونم اباحت المکان را به دست نمیوردم. چطور اینو نفر بودن؟ اینو چه نگفتن؟ چرا سید نگفتی؟ تذکر من بدم، چرا سید نگفتی؟ چرا آل داماد نگفتی؟ تقابل انداختن بین افعال اختیاریه و بین مصلحت الوقت. بس سید گفته مصلحت الوقت اولاست، آیدامات میگیره اونا اولاست، در حالی که باید دو تا جنبه بشه، یکی رعایت افعال اختیاریه این طرف قضیه هست، یعنی اگر بیرون بره، یکی این که اباحت المکان به دست آورده دیگه مکان قصدی هم نیست. اونجا دو تاست، اما اگر تو را بخونه چطور؟ هم افعال اختیاری آورده نشده، هم شرعیت الاباحه تامین نشده. چرا اینو نگفتن؟ جواب اینو من بدم بعد برم جواب آقای داماد رو بدم. نکته این که سید اینو نگفته و آقای داماد نفته برای اینه، شاید منظورش این بوده، علتش اینه که این خروج معسلا این میخواد بره بیرون، در حال بیرون رفتن این که بنا شد دیگه غصب نباشه. اگه یادتون باشه گفتیم این دیگه حلال میشه، فقط بنابه اون ابو هاشمه که میگه هنوز غصبه، اما منی که مجبورم برم بیرون، مخصوصا اینجایی که این صورتایی که داشتید که حالا صحبت می‌کردید که باعث به مالک آمده و فلان و بعد مالک گفته دیگه راضی نیستم برو بیرون، این حلال دیگه، این حرام دیگه نیست که، این رفتن بیرونش این صلاحاتش دیگه حرام نیست، رفتن بیرونش مجبوره باید بره دیگه، مجبور مگه نیست؟ چرا دیگه؟ پس این دیگه اباحه رو دارد، اباحت المکان دارد، مخصوصا اگر پشیمان هم باشه، اونجایی هم که قاسبه پشیمان هم باشه اونم دادارم، فقط اونجایی که پشیمان نشون باشه یادتون باشه اونجا هم قضی رو شبه کرده که آیا بازم گناه هست یا نیست، گفتن به نهی سابق ساقط یادتونه. پس علت این که این قضی اباحه رو نیاوردن اینه، این اشکال بره کنار، این اشکال من خواستم جواب بدم که تو ذهنتون یه موقع نیاد. پس اینجا تعارض بین چی و کیه؟ بین مصلحت الوقت و بین احوال اختیاری.
این دوتاست. خب
یک دلیلش همین است که سید گفته لأن مصلحت الوقت اولاست. یه دلیل که من توضیح میدم بعد. دلیل دومی دیگه داریم، اون مسئله بدله. اذا تعارض بین واجبی که له البدل و ما لیس له البدل، کدوم باید مقدم باشه؟ این قاعده ای بود دست ما داده بودن. واجبی که له البدل هست هم بداریم، واجب لیس له البدل باید مقدم باشه. درسته یا نه؟ اینه دیگه. خب افعال صلات میرن رکوع و سجود و امثال ذلک، اینا بدل دارن. بدلشون چیه؟ ایما بود. ما لفو بدل است دیگه. ایما هم به جاوزه شد. درسته؟ اما مصلحت الوقت بدل نداره که. لیس له البدل. پس واجب ما له البدل و ما لیس له البدل کدوم مقدمه؟ باید آیت الافعال مقدم باشه. لا یقال که وقت هم بدل داره دیگه. بدل اضطراری داره. بدل اضطراری چیه؟ قضا خوندن، نماز فی خارج الوقت. این بدل اضطراری چی دیگه؟ اینا له البدل. نماز در خارج وقت خوندن بدل نماز فی الوقت خوندنه. چه لیشه له بدل؟ بدل داره. جواب، اولا این بدل اگه میخواد بشه باید بگیم که امر به قضا به امر جدیدی نباشه، این همون امر صلات مبتنی بر اینه که امر به قضا هم همون امر به صلات نه امر و ثانیا این که قضا آوردن از راه دلیل دیگر ما استفاده قضا میکنیم، از بابی که از صلات لا تسقط به حاله نه، نماز اونی که واجب رو بیارم من کجاست؟ فل وقت ایتاف. امام علیه السلام میگه نماز نباید ساقط میشه، نماز علا کلال باید آورده بشه. حالا که در وقت نتونستم بیارم پس چیکار کنم؟ این بدل نیست ها، نه که شعار جعلهو بدلن ها، شعار از بابی که از صلات و لا تسخط و به حال و در وقتم نتونستم بیارم یاد خواهدیم بیارم. اینجور نیست که حالا بعد اگر وقت رو دارم اونم دارم بگم اینه نمیارم بدلش رو بیارم. بدل نیست که، پس مسئله بدل اینجا مطرح نیست، بدلیت نداره. نداره بل. اینجا رعایت و مصلحت وقت اولا یا رعایت افعال اختیاری. ما عرض بکنیم رعایت و مصلحت وقت اولا. چرا؟ نه از بابی که تأثیرشون کرده مسئله تیمم اینا. خیلی خوب تیمم رو ایشون یه نص خاص باشه، ما اینکه بولن میشه ازش تنقیه ملاک کرده، همونجا هم میشه که امام علیه السلام گفته تیمم کن و وضو نگیر، خب معلوم میشه مصلحت وقت اولا بوده و چیگه امام اینو بوده. حالا ما اینو قمز نظر میگیم، ولی ما میگیم شما در این مسئله اگر بنا میشه تنها اینجا نیست، باید تمام موارد هر جا که هست قهرا این مطلب رو بگیم. باید بگی چی؟ بگید مصلحت مصلحت الوقت اولویت نداره، مصلحت و اولویت نداره، بلکه اگر چنانچه من صلات را بتوانم به یک رکعت تأخیرشم بندازم جایزه، میشه این کار بکنی. اگر اینطور باشه خیلی خوب، پس اون جایی که من نماز ظهر عصر من دوتاییش الان وقتی بر هر دو ندارم میخوام نماز اینجا بیارم، اینجا الان من چی کار باید میکنم؟ خب اگر نماز ظهر رو بیارم همش بیارم، اما اگر نماز عصر رو بیارن یا یه رکعتش به وقت بقیهش نیست. خیلی خوب، این وقت وقت مال کیه؟ چهار رکعت مال ما آخر، مال وقت مختص عصر دیگه، وقت مدت عصر مال ظهر که نیست. نه، بنابراین چرا شما میگید ظهر رو مقدم بدار بر عصر؟ بس چی مقدم بدار؟ عدید برد بگیرید ها، تقدم زور برد چیه؟ اگه مصلحت وقت اولویت که نداره، برای چی میگه زهر اول بیار؟ برای که همه نماز زهر در چی قرار میگیره؟ آقا عصر اول بیار، زهر رو بذاری که در وقت میشه. مصلحت وقت اولا نیست که ما عین همین فرمایششون رو نقد میکنیم ایشون، میگیم در جایی که ظهر و عصر با هم بشن چرا میگید اول با ظهر بیاره؟ اگر رعایت و مصلحت تمام الوقت لازم نیست، مصلحت ولو برکت این کفایت میکنه، همینجا رو عکسش بکن، بگو آقا اول عصر رو بیار، برای که عصر وقتش بیرون میفته، ظهر رو بذار بعد بیار. چرا ظهر یه رکعت در وقت عصر بیاره کفایت میکنه دیگه؟ مصلحت وقت هم که راهش اولا نیست. میگن نه 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 همون هفت سر، پس معلومه شو مقدم میدن، پس معلومه شو وقت رعایت شده. باریکالله ترتیب از کجا وجود آمده؟ ماشاءالله. پس معلومه شو مصلحت وقت مقدمه. خب همین داره میخوام بگیم، اینطور نیست که مصلحت الوقت کلن ساق. من اگه بنا بشه مصلحت الوقت هیچ موضوعیت نداره، همین اندازه که یه عذری آمد کفایت بکنه. قبوله ترتیب واجبه، قبوله با شما. ترتیب تا کجا واجبه؟ تا اینکه که من بتونم هر داره فل وقت بیارم. اما اگر بناس یکیش یه مقدار در خارج وقت بیافته، مصلحت الوقت اولا باشه درست میشه، برای که ظهر همه رو میره الان، اون رکعت واحده مال عصره، وقت مختص به عصره، من ادرک میگه عصر. اما اگر بناش مصلحت الوقت هیچی اینجا میکنن نمیتونه دو طرف رفت بیارم، پس ترتیب ساقطه. حالا که ترتیب ساقطه چیکار کنم؟ بس آقا نماز عصر بیار، نماز ظهر هر چقدر در وقت ده کردی کافیه. بگیم نه 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 آقا ظهر اول بیاره بعد عصر بیاره. پس معلومه مصلحت تمام الوقت، حتی نه مصلحت از جمله، مصلحت تمام الوقت اولا به مصلحت ترتیب، به مصلحت سایر جهات دیگه همه مقدمه. از اینجا به دست میاد اینو چیکار میکنی که دیگه روایت نداریم که. پس من به نظرم میرسه فتوای بزرگان و مشهور و برای علما به نظر من مقدم باشه. و صلی الله علی محمد، ان شاء الله بفرمایید. بله چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت ایام محرم و الحرام درس ها تعطیل گردید.
ببینید اگر بناش مصلحت وقت موضوعیت نداشته باشه، لزوم نداره حتما رعایت باشه. هر چی به وضعی مصلحت وقت باید موجود باشه. اول زور رو بخون بعد ما بگیم نه این بنا واجبه. چیه؟ چون همه کس
بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت ایام ماه ما محرم الحرام درس ها تعطیل گردید. خارج فقه 15 محرم 419 22 اردیبهشت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى اليوم. عرض می‌شود که عبارت مرحوم محقق رحمت الله علیه در شرایع بعد از اینکه بحث مکان قصبی مصلی را تمام کردند، خب اون بحث هم خیلی مبسوط بود و مفصل ماشاءالله بحث شد و اینا ایام زیادی طول کشید، بحث مکان قصبی و حمدالله به پایان رسید. پشت سرش حالا می‌پردازیم به یکی از شرایط که البته ایشون تعبیر به شرایط نکرده ولی در قوه تعبیر به شرایط میکنه که میگه العاشر، شرط دهم در قوه بیان میکنه العاشر، این که الان میخواد بخونید. ولی محقق دیگه عنوان این که شرط چندم است و چه نداره وارد در خود اصل مسئله میشن. میفرمایند عبارت محقق در اینجا اینه، فرموده ولا یجوز ان یصلیه ولا یجوز ان یصلی و الى جانبه امرأة تصلی. می فرماید جایز نیست که مردی نماز بخواند. ولا یجوز ان یصلی، این ان یصلی رجل، جایز نیست که مردی جایی نماز بخواند و الى جانبهی امرأتون تسلدی، در حالی که در کنارش زنی باشد که او هم داره نماز میخونه. و الى جانبهی امرأتون تسلدی او امام، و یا اینکه جلو مرد یک زنی باشد داره نماز میخونه، مرد پشت سرش وایسته، فهمیده جایز نیست. سواء سلت به صلاته، سواء سلت به صلاته، چه این که اون زن نماز که می کنه نمازش به نماز اون مرد باشه، این که انهو مسهارت اقتدا، که زنم اقتدا به مرد کرده در نماز بکنه، او کانت منفرده، یا یعنی که نه زن برای خودش نماز بکنه مردم برای خودش نماز بکنه، جماعتی در کار نیست، هر کون برای خودش نماز بکنه. او کانت منفرده، فرقی نمی کنه هر دو صورتش لایجوز. و سواء کانت محرمن او اجنبیه، این زنی هم که میخواد کنار انسان نماز بخونه و گفته نمیشه، فرقی نمی کنه این زنی که محرم شما باشه، سه دخترتون، خواهرتون، خانومتون، عمه، خالی، نه که محرمن اینا باشن، و یا این که اجنبیه باشه، زن بیگانه باشه، اونم شما فرق نمی‌کنه. بعد فرموده وقیل ذالک مکروه، یه قولی هم هست که نه این کراهت داره، یعنی اینجور کنارش انسان نماز بخونه زن کراهت داری. و هو الاشبه، محقق میگه و هو الاشبه، به نظر من اشبه به اصول و قواعدم همین کراهت میگه، میگیم کراهت داره که زن کنار مرد باشه و نماز بخونه. این عبارت متن شرایع. این مسئله متاسفانه یکی از مسائل مختلفون فیهای عجیبی است بین اصحاب ما، مسئله عجیب بین اصحاب ما اختلاف افتاده بیشون، مسئله به این راحتی و سادگی نیست که ازش رد بشید. و چون که بین امامیه اختلاف شدیدی هست، این بحث را به صورت استقصاء بیان می‌کنیم تا ببینیم اقوال علما، نظرات بزرگان، لسان اخبار، ببینیم به چه صورته. اصحاب ما امامیه حد اقل اقلش به دو قول در مسئله هست، بیشتر حالا داریم، ما حد اقل رو میگیریم. دو قولی که مسلم است بین امامیه هست که این دو قول هم بین القدماست و المتأخرین. قدمای اصحاب ما قائل به منع، قدمای اصحاب اکثر قائل به منع که فرمودن نمیشه که مرد و زن کنار هم وایسه نماز بخونه یا زن جلو باشه مرد پشت سر نماز بخونه، نمیشه. و قائلین به منع از قدما خیلی زیادن، شیخ طوسی و شیخ مفید، مرحوم حلبی که حلبیه حتی تعبیر میکنن، ابن براد و ابن حمزه، ابن زهره، خیلی زیادن، بلکه میگم همه متقدمین از اصحاب و قدمای اصحاب همه قائل به منعن الا نادر منهم. اگر برف از کسی باشه که من قائل نشه، خیلی نادره، به ندرت یکی از اینا پیدا بشه مثلا قائل به کراهت بشه مثلا، بلا اکثر قائل به منعن و فرمودن نمیشه. و علیه نسبت به قدمای اصحاب سلام علیکم، این منع را نسبت دادن الی مشهور، گفتن مشهور چنین میگن که منعه، و بلکه در قولیه و خلاف شیخ طوسی ادعای اجماع بر منع کرده. شیخ طوسی در خلاف و ابن زهره در قونیه فهمده اجماع داریم که منع دارد بین این که زن و مرد کنار هم وای بسن نماز بخونن یا زن جلو و مرد پشترش وای بسن، قائل به منع. ولی از اون طرف اکثر متأخرین بلکه عامتهم، بلکه نه اکثر، بلکه میشه گفت عمومشان، عامت المتأخرین همهشان، الا نادر منهم، مگر نادری از این آیان متأخرین که چی هستن؟ اکثر متأخرین و عامتهم الا نادر قائل به جوازه، اکثر متأخرین قائل به جوازن، میاد اشکالی نداره مرد و زن خود کنار همان باشه، ایرادی نداره، تا یک فصلی را حالا بعدا صحبت میکنیم که چقدر لازمه، ولی اینطور نیست که نمازشون میخواد اشکال پیدا کنه، قائل به من نیست. فقط از میان متأخرین دو بزرگوارن که اینا قائل به من شدن، یکی مرحوم علامه است در بعضی از کتاباشون و دیگری صاحب حدائق است، اینو قائل به من شدن که با متقدمین همگام شده، این دو بزرگوار. الا بقیه متأخرین اکثر قائل به جواز شدن، که از جمله اش خود صاحب شرایع، خود صاحب شرایع قائل به جواز شد. پس یک جهت مسئله اختلاف در بین قدما و اصل متأخرین در اصل منع و جواز. پس به نظر می رسه با توجه به این نکته که اشاره کردم در مسئله دیگه اجماعی نباید، نباید اون دیگه مسئله اجماعی نیست، حال مسئله اختلافیه و باید رجوع به اخبار و ادله بشه تا ببینیم چه اتفاقی می شود. پس این یک جهت مسئله که اختلاف هست بین منع و جواز. جهت دیگری که بحث باز اینجا باید بکنیم اینه، اونهایی هم که قائل به منع هستن، آیا منع را
تکلیفی فقط میدانن و یا این من اعم از تکلیفی و وضعیه، اینش هم قابل بحثه. اینایی که میگن لا یجوز و این که زن کنار مرد وای بسه، لا یجوز تکلیفن، اینه اگر فعله فعله حرام هست فقط، همین نمازشون ایرادی نداره، نمازشون درسته. اینه یا خیر مرادشون از لا یجوز تکلیفی تنها نباشه، لا یجوز رو که شرط هم باشه، یعنی شرط صحت نماز اینه که کنار هم وای نستن. دقت فرمودید؟ او عبارت محقق که اینجوری داشت، لا یجوز ان یصلی و الا جانبه امرأة تصلی. این ظهور عبارت در چیه؟ کسی میتونه بگه این ظهور تکلیفی میرسونه؟ ظهور لا یجوز ظهور در تکلیفی داره، مگر این که بگیم نه در امثال کلام محقق در بعض جاها این تکلیفی هم که باشه شدیه رو ازش در میاد. مثل اونجا که میگه لا یجوز ان یصلی فی وبر ما لا یوکل له، خب نمیگی شما شرطه، یعنی اگر کسی بخواد نماز بخونه در اونجا مانعیت داره، نمیتونه نماز بخونه. لا یجوز نه تنها فقط میخواد این عنوان حکم تکلیفی، نه حکم وضعی وضعش در میاد، حالا بلمانعیت بشکلیه. در کلمات محقق ما داریم بعضی جایشون تعبیراتی کرده که ازش مالیت استفاده میشید، شرطیه ازش مالیت یجوز ولا یجوز، ازش حکم وضعی میخواد برسید، این امکانش هم هست. ولی خب ممکنه کسی بیاد بگه نه ظهور عبارت جواز و عدم جواز در همون معنا تکلیفی ممکن. پس یک جهت بحثم که اگر خدا بخواد در آینده باید با هم صحبت بکنیم، یعنی اینه که اگر قائل به من شدیم، من فقط حیث تکلیفیه یا خیر من این وضعیم هست، شرط صحت هم هست، این هم یه جهت بحثه. ببینید میخوام سر رشته ها رو دستون بدن چقدر اینجا بحث های زیادی داریم، این یک جهت. جهت دیگر بحثی که باید باز بکنیم و اونی که خب حالا اگر قبول کردیم که مسئله منع در اینجا اعم شد، هم تکلیفی شد هم وضعی، باز این سوال مطرحه، این شرطیت مال نماز مرده یا مال هر دو؟ این هم قابل بحث، شرطیت داشته باشه برای نماز مرد، شرطش اینه که کنارش زن وای نسته، که اگر زن کنارش ایستاد به نماز، نماز مرد باطل میشه، اما زن اشکال نداره نمازش اینه. یا این که نه شرطیت مال هر دوه، هم برای مرده هم برای زنه. عبارت محقق باز میسیم که شخصیت مرد فقط میشه، به واسه محقق این میگه لا یجوز ان یصلی و الى جانبه امرأه، چون به مرد قرار داده، درسته؟ شخصیت فقط به مرد باشه، پس زن چه نمازش باطل میشه؟ این هم قابل بحثه که آیا شرطیت اگه قبول کردیم شرطیت برای هر دوه یا برای مرد تنها؟ این هم قابل بحث. خب حالا اگر شرطیت هم برای هر دو باشد، بگیم شرط هر دو، باز قابل بحثی دیگه، باز چه بحثی؟ در این که در چه صورت نماز هر دو باطل، شرط هر دو باشد، شرط اگر شرط برای هر دو شد در چه صورت نماز هر دو باطله؟ در صورتی که شروع هر دو تقارن داشته باشی، نیست همینطور شروع هر دو متقارن با هم باشی، اما اگر چنانچه نه یکیشون جلوتر شروع کرد و دیگری بعد، اون جلویی چه نمازش باطل میشه؟ بگیم بطلان لمن لحق به هست نیست همینطور، اما جلوی چه نماز بطلان میشه؟ پس اینش هم باز یه جهت بحثه که علا فرض این که حالا قائل شدیم به این که شرطون لکلیه ما لکلتیه ما نسبت به هر دو نمازا این شرطیت علا فرض تقارن فی شروع است، اما اگر سبق الله وید از داشت ندی و سبق و الله چطور ندیده اونجا دیگه بگیم بطلان لمن لحقه به هست، حالا میخواد مرد باشه میخواد زن باشه، درست شد؟ این هم یه جهت بحثه که ببینیم کدوم یکی از اینها درست میشه. خب جهت دیگر بحث اینه که علا فرض المنع گفتیم این منع داره، این منع لزومی است یا منع غیر لزومی است؟ این هم قابل بحث. اینی که میگیم منع دارد که مرد و زن کنار هم نماز مای بسن، منعشان به صورت لزومه یا نه غیر لزومه؟ قهران نسید که راحت بشه این هم یه جهت بحثی که انشاءالله باید در روایت اخبار ببینیم. باید جهت دیگر بحث اینه که خیلی خوب حالا قرار شد که منع قائل شدید، منع را هم حالا یا لزومی گرفتید یا غیر لزومی، ارتفاعش بی چیه؟ ارتفاع المنع به چی حاصل میشه؟ به وجود الحائل نه، یا بالفس باید نه حتما پاسد باشد، فس به چه مقدار؟ اینم قابل بحثه که ارتفاع المنع به عین یک فصل یقصلو به چی حاصل میشه؟ بالحائل کردهی باشد اصلا، یا بالفس فس به چه مقدار؟ یه وجه یه ذرا یا جه ذرا، اینا قابل جهات بست، درست شد؟ این هم یه جهت بست. با جهت بحث دیگر هم اینه، اینی که منع کردن میگن مرد کنار زن نماز نخونه، زنم کنار مرد نماز نخونه، یه جهت بحث دیگه داریم این که این منع تعبدیه، این منع تعبدیه لعجل صلاته، یعنی تعبدن شعر فرموده تعبدن که مرد و زن کنار هم، به این جهت منع این منع اون تعبدی لعجل صلات اینه یا نه این من لعجل امر آخر خارج عن الصلاة، یا این منع تعبدی نیست، این من به لحاظ یک امریست که خارج از صلاة، که چه باشد؟ میگه زن و مرد کنار هم وای نستن نماز بخونن، لاستراب الحواس اول تهییج شهوت اوله، برای خاطر اینه، اینه که میگه مرد کنار زن وای نست نماز بخواند، این از باب اینه که میخواد حواسا مضطرب نشه، شهوتی به وجود نیاد، از این جهت چاره منع کرده، نه امر تعبدی. عین مثل این مسئله که بعضی از آقایون در باب خلوت میگن، میگن نماز خوندن در یه جای خلوت که هیچ رفت و آمدی نباشه میگن باطل، با ازن اجنبیه. چرا میگن باطله؟ چون گفته شیطان اونجا گفته سومی نفر منم، که انهو همین علت عامل را ملاق قرار دادن که انهو شیطان چون تحریک میکنه و چیش موجه و شهوت و فکر و استراب و حواس، شعاره رسمن گفته که باطل سلام. بیاید بگید این مسئله در کنار نماز خوندن مرد زن هم در کنار هم به این علت شعاره من کرد، این هم یه جهت بحثی که باید بسید تعبدیه یه به ملاکه، نه قابل بحث، درست شد؟ پس حالا که اینجور شد اینجا ما صحیحه که بگیم فی المسئله جهاتون عدیدتون من البعد. در مسئله اگر خدا بخواد انشاءالله این بحث رو برسونیم تا به پایان، جهات متعددی داره که در روش بحث بکنیم. چند روزی مهمان آقایون هستیم ما در این مسئله، باید شما های آماده کنید تو ما از پذیرایی کردن ما خود زحمت هم براتون میشه، خود گرونی هم هست، یه چاره نیستی، باید محبت کنید پذیرایی بکنید ما رو. چند روزی ما مهمان شما هستیم که این مسئله رو اگر خدا بخواد بتونیم خوب از آب درش بیاریم. خب حالا یک سوالی شما از ما اینجا جا داشت بکنید. چه سوال؟ سوالی آقای عزیزان جا داره میفرزمون که فلان چرا این اختلاف برای چی جون شد بین علما؟ این اختلاف شدید واقع شد، هر کدوم آن یک راهی را گرفتن، منشأ این اختلاف ریشه از کجا گرفت؟ ریشه این اختلاف ریشهش از نصوصه، از روایاتیست که در باب وارد شده و اخبار عجیبی در اینجا داریم. قربون خدا بشم در این مسئله اینقدر روایات داریم که بعضی مسائل من دیدم چه حساب میزه که خیلی در بارش روایت داریم. ما روایت های جورا جور گورا گور یک وقت که الان شالله خدا بخواد براتون بعدا اخبار رو مطالعه میکنیم و میبینیم اخبارها به لسانهای گورا گور از طرق متعدد و از ائمه متعدد برای ما رسیده. این باعث شده که علمای ما هم سرگردون شدن، هر کدوم یک چیز نظریه دادن. خب پس حالا که کار به اینجا رسید، دست آقایون از اجماع کوتاه شد. اینجا اجماعی نداریم که دل ما رو گرم کنیم بگیم آقا بریم با اجماع، نه، اجماعی خبری نیست. شهرت اونطوری هم نیست که یک طرف شهرت باشه یک طرف نباشه. ما بیان بگیم آقا طرف شهرت بگیم، نه، شهرت القدما منع، شهرت المتأخرین جواز. مگر اینکه کسی مشرب آقای گوجزی خدا رحمت کنه ایشون تقریبا شهرت القدما رو مقدم می‌ذاشت بر شهرت المتأخرین. نظر ایشون اینطوری بود، اصلا هر جا که این دو تا مقابل می‌شد شهرت القدما رو بیشترش اهمیت می‌داد، از باب قرب جوار به ائمه و دسترسی به اخبار و اصلا مرحوم آقای گوجزی داشته باشید. خب قهرن دیره بینی شهرت قدما اقدم است و میره اون فرد کنید. فعلا اگر بیاید بگید نه این شهرت اینم شهرت اونجور نیست که مقدم باشه، قهرا هر دو طرف شهرت هست و و هر دو را شما میتونید منبر خود قرار. پس عمدتاً آقایون اینه که ما باید بیشتر نظر خودمون را عرض کنیم مسئله روایات. هر چی میتونید شب و روز سرمایتون کار ببرید تو فهم اخبار. باید بریم در خانه اهل بیت، فکرتون رو به کار ببینید از روایاتی که در مسئله داریم بین خود و خدا چی چی استفاده میشه. اخباری که میخواییم بررسی کنیم، من اول مقدمتا اینو براتون بگم تا بعد وارد در آورد. من اول پیش از اینکه چهره مبارک اخبار رو به شما نشان بدم این مقدمه پیش گفته رو بهتون بگم. اخباری که میخواییم در این مسئله بررسی بکنیم از دو بعد باید صحبت کنیم. یک بعد اخبار از نظر نفس نطاق اخبار که هر روایتی رو خودش بررسی کنید، حد حدود هر روایتی رو به نفسهی برسید، ببینید روایت به نفسها چه دلالتی داره. خیال کنید لو را اخبار بگید اگه نداشتیم واقعا ما بودیم، فقط این روایت از نفس گرم مبارک امام چه استفاده میشد. یک مسئله اینه که خود اون روایت و فقه الحدیثش رو بررسی کنیم. مرحله دوم مرحله علاج. مرحله علاج، علاج کیه؟ یعنی کی؟ مقام تعارض. حالا اگر این روایت رسیدی اون روایت رسیدی، حالا اگر اینا کنار هم قرار دادیم این اخبارا با هم متعارضن، لسانش با هم تعارض داره، چکار کنیم؟ اون وقت در مقام علاج بیایم انشاءالله که این دیگه مسئله بعد میشه دیگه، دوران بعضیه، بیایم در مقام علاج ببینیم راهی داریم علاج میکنیم از اون طرقی که الحمدلله درس خوانده اید و در اصول دیگه خوانده اید، بریم توی از اون راه ببینیم چه راهی میشه جمعش بکنیم. درست شد آجاز؟ پس اگر اجازه میدید اول بپردازیم به خود اخبار، نطاق نفس الاخبار به نفسها، ببینیم چه شده. خب اولین روایتی که ما پیشکارتون تقدیم می‌داریم روایت صحیح السند معتبر روایت محمد بن مسلم است. محمد بن مسلم اعلی الله مقامه الشریف، جناب محمد بن مسلم که مورد علاقه خاص امام واقر امام صادق علیه السلام بود که حضرت برایش تحفه فرستاد، داستانش مفصله، در تحفه الزائر دارد. خیلی من دیگه حالا وقت رو نمیخوام براتون بگیرم، از اونجا من میفهمم که خیلی امام صادق و واقر خیلی محمد بن مسلم دوست داشتن، خیلی دوست داشتن، یه شربتی بهش مخصوصی بهش داد. من کمتر در باره بعضی دوستان دیدم که حضرت اینه دوست داشته باش، هر وقت خودت مریض شدی، کسی مریض شد، احتیاج شده جدی، از این شربت یه ذره بیما بدی، بیماریشون نتیجه میگیرن. به حضرت خیلی بهش دعا کرد، گفت چون من تو خیلی دوست داشتم. از اونجا در فهمیدم معلوم شد محمد بن مسلم که درباره این بزرگواران خیلی علاقه و علاقه میده، خوشا به سعادت. این روایت هم الان میخوام براتون بخونم، مال محمد بن مسلمه و روایت رو هم از احدهما یا از امام باقر از محسن داره احدهما. حالا حدیث شو آدرس شو کن بدن تا بینید چیه. روایت در باب پنجم از ابواب مکان مصلی، حدیث اول این بابه، حدیث اول باب پنج از ابواب مکان مصلی در جلد سوم وسائل شیعه. سندی را که شیخ رحمت الله علیه نقل میکنه، شیخ طوسی، سند هیچ خرچه نداره، سند همه بزرگان، همه معتبر، ولی نقلی را که کلینی کرده نه سندش خالی از نقاش نیست، به نقل کلینی درش نقشه نقاش و مناقشه ای هست و اون مناقشه هم اون سهل ابن زیاده، سهل ابن زیاد آدمیست که درش فیه کلام، ولو که شهید سالی میگه ول کلام فی سهل سهل ول کلام فی سهل سهل، شهید سالی در شلوه میگه و ما هم همینطور نظره بوده، چون سهل ابن زیاد آدمی روایاتش مورد قبول اصحابه، مقبوله، ولی خب علی کل حال یه کلام ادعای تضعیفش کردن اینها، ولی سند به نقل شیخ تمام. حالا حدیث چیه؟ این محمد بن الحسن حدیث یک، به اسناده عن الحسین بن سعید، حسین بن سعید اهوازی از بزرگان بود، عن صفوان، اون صفوان بن یحیاست، عن العلاء، علاء بن ربیعه، هم محمد بن مسلم سند هیچ اشکالی نداره، ولیکن کلینی نقل میکنه عن علی بن محمد، عن سهل بن زیاد، عن احمد بن محمد بن ابی نصر البزنجی، بعد عن العلا دیگه هم محمد بن مسلم، نقل کلینی اینه، فقط سهل اشکالی نداره. خب حالا عبارت چیه؟ این نقلی که الان من داره میخونه نقل شیخ ها، این روایتی که الان داره میخونه نقل کلام شیخ، عن احدهما علیه السلام قال سألته عن الرجل، شنگ گوش کنید متن حدیث رو، قال سألته عن الرجل یصلی فی زاویه الحجره، مردی در زاویه حجره نماز و امرأته او ابنته زنش یا دخترش تسلی به حضا فضاویت الاخرى، خانمش یا دخترش به حضا محاضات با او در زاویه دیگر نماز می‌کند و امرأته او ابنته تسلی به هزاف زاویت الاخرى. این چه صورت داره؟ سؤال. قال لا ينبغي ذلك، قال لا ينبغي، از فهمی سزاوار نیست، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ اَجْزَعَ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ اگر بین این دو تا فقط یک وجه فاصله باشد اَجْزَعَ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ اَجْزَعَ و وقت عبارت فسرش داره یعنی اذا کان الرجل متقدما للمرأة بشبر قشنگ گوش کردی چی شد؟ یعنی اذا کان الرجل متقدما للمرأة بشبر مرد دقیقا یه وجه جلوتر از زن میشه. این خب بنا به نقل کلینی این یعنی رو دیگه ندارید بشن مواظب باشید نقل کلینی فقط تو همون بینهما شبرون اجزعهو نیست هم که تمام یعنی ازا کانه که رجل متقدمه این ندارید نقل کلینی نداره نقل شیخ وقتی یعنی مال کیه این کلام این یعنی کلام امامه کلام راویه یا کلام شیخه ببینید شما فقها ها سختیتون اینه زحمت بوده شما یعنی رو کی گفته؟ کی کرد معنا کرده اینجوری معنا کرده؟ اگه کلام امام باشه چشم ما دیگه حرف نیست کلام امام اینه حضرت گفته منظورم که میگم یه شعر باشید جلوسر باشید ولی اگه کلام راوی باشه یه کلام شیخ چه عرضشی برای ما داره؟ راوی چی بزرد باید بخواه تو اشتباه فهمید امام که نگفتی که درسته؟ این یک جهت کدوم یک از اینها به نظرتون اقواست یعنی رو به کی نسبت بدید؟ خب اگر این بخواد کلام امام باشه امام یعنی میگه که اگر این کلام امام باشه باید چی بگه؟ باید بگه علی نکه بگه یعنی همچنین باید بگه یعنی پس اینه که گفته یعنی کلام امام نمیشه باشه اون کلام امام که نشد پس کلام کی میشه قرار یا کلام شیخ یا کلام راویه بشنگ مواظب باشید پس این چه ارزش بر ما داره بله اگر خود کلام امام فقط تو همون بوده که امکان بین ما شبرون اجزه هیچ دیگه بیشتر از این نیست این دست ما بدن یعنی ازش جدا کنم همه حرف کلینی میشه نگاه کنید همون نقل کلینی میشه نقل کلینی که شد دیگه ما یعنی یاره قبول نداریم این تو اشتباه معنا کردیم یعنی چیه چی؟ شب خاصه میشه جلو باشیم کی گفته؟ شاید مراد از شب چی باشد؟ مزید کنار هم جدا باشد نگاه کنید یعنی اینجایی که بعد وایسم اونجا میخواد زن وایسه بین ایستادن من وایسادن زن چقدر فاصله باشه؟ شعر به بالا
جواب امام
با چی؟ زاویه به زاویه به زاویه چشم الان من برای توضیح میدم اگه اجازه بدیم من انشاءالله اونم برای روشن ببینم چجور میشه پس این شما دارو قبول دارید تا اینجاش قبول دارید خب حالا شما برفرض میخوای اینو ورش داری میخوای به کی بزنی یعنی رو حالا ما به حرف شما بریم جلو چش به فرموده جناب عالی عمل ما میخوام نظر مبارک شما رو اینجا اتخاذ کنم شما چی میگید حالا نظرتون چیه میدونم یعنی مال کیه ها پس بنابراین شما میخواید دیگه این منظور از شب تقدر و تأخر باشه منظور اینه بله پس بنابراین اجتهاد اونها رو که انده خودت رو اجتهاد قبول مارو کنید اون فقط به اعتباری که زاویه این معنی رو میگه شده حالا اونه ما اشتاله جوابش میگیم همین یه چیز دیگه نیست که شبهه دیگه به ذهنتون نیست که
خوش.
پس برابری اینجا به یه اشکال وایی این...
بله
رد احتمال چی؟ این محلا آقا مطمئن اینجا باید حتما از شب تقدم تأخر بگیرید برای که به زاویه جور در نمیاد.
حالا همین دیگه باید بررسی کنیم این چی میشه.
حالا باید ببینیم من عرضم چی میخواد بشه اینجا. پس علاوه این یعنی رو ما اینجا الان میان میگیم اگه برابر این شد پس این وقت یعنی که انهو مورد اشتهاد قبول کنیم بگیم شیخ هم که گفت یعنی یا راقی هم گفت یعنی به قول فرموشه به قرینه مقام فهمیده. اینجا بعضی از بزرگان آمدن گفتن که این چطور میشه که بین رجل و مرئه زاویه به زاویه شب فاصله بشه؟ این باید یا جای فرض بشود که حجره حجرتون زیغه یه حجره خیلی کمی باشی، مثلا یه حجره باشی که با مثال در عرض فرض کنید یه متر یه متر نیم کمتر قضا یه متر نیم باشه در دو متر، مثلا یه حجره فرض کنید یه متر نیم در دو متر اینجا مرد ایستاده اینجا هم زن بینشون یه شد باشی، آره دیگه که بخواد زاویه به زاویه حساب بشه. این اگه میشه فرض بشه آنه که نمیشه ولی این فرض چیه؟ فرض نادره، فرض نادره این فرض چه یه همچی جایی فرض کنیم زاویه رو این فرض خب پس چکارش کنیم؟ میایی میگیم که پس اینجا خوب است که اینطوری فرض کنیم زاویه و زاویه خلق در نظر میگیم. آیا گوشنگ گوش بدن؟ بگیر اونیست که باز شما داره میگید مواظب باشی چی میشه حواستون که میاد اونجا استدلال فقه الحدیث چه خود سختیش اینه. اینجا بگیم که این شبر مراد خلفه، نه شبر در تقدم و تأخر خود زن و مرد. آخه یه موقع میخواییم این شبر رو به لحاظ محاذات ببینید که زن نیست اینجا مرد میستاده اینم زن اینجاست. حضرت بگه لا ینبغی این محاذات الا که چی؟ یه وجب عقبتر بایسته، درست میشه؟ اما باز مراد محاذات هستا، محاذاتی که یه وجب عقب میشه. یه موقع منظور شما اینه میخوای اینجوری معناش کنی که ظاهر عبارت این عبارت مال مرحوم شیخ هم همین باید باشه، تقدم رجل علی المرأة به شبرن که ظاهرن حفظ محاذات. یه موقع نه، مراد از شب چی بگیریم؟ تأخر مرأه عن رجل به شبر، یعنی اون زاویه باشه، مرد اونجاست زنم این زاویه است، بین این دو تا فاصله چی بشه؟ یه وجب فاصله باشه. وقت اینجا مرد در چند ذراع میتونه وای بیسه نماز؟
دو ذراع.
زن در چند ذراع؟
دو ذراع.
این میشه چهار ذراع. یه وجب هم فاصله باشه. این میگه لیسه به بقیه بشن گوش کنید این آقای محققی که داره این فکر رو میکنه چی برای میگه؟ این میگه یه همچین حجره لیسه به نادر، بشن گوش کنید، حجره این چینگله لیسه به نادر که چی؟ یک حجره در نظر بگیریم که انهو این حجره ما این مقدار باشه که انهو پنج ذرا در شیش ذرا، پنج ذرا در هفت ذرا، همین تقریبا آت مستطیل میشه دیگه. و این چه اشکال داره؟ مرد جلو وادسه زن عقب وادسه یک شب بهشون فاصله میشه. امام اینو میخواد بگه که اگر این فرما میشه دیگه کراهت هم نداره. اگر لایم بقیر معنی کراهت نیست، لایم بقیر نمیشه. نه مراد اینی که یعنی کنار هم باشن به اینطور باشی. دقت فرمایید چی میگه؟ خب حالا شما پس سه طور صورت شد. مواظب باشید. الان مسلم است. ما سه صورت داریم. یک محاذات. محاذات به تمام معنا. بیایید بگیم که کراهت دارد محاذات یا ممنوع است محاذات الا اینکه فاصله یه شکل باشه. و این تو نماز جماعتاتون به درد میخورد، من قدر صحبت میکنم برای جماعت خیلی به درد میخورد. دو، بگیم نه، مراد از یک وجب در محاذات یه حجت عقب باشه. این احتمال بیدیم از اینکه عقب باشه نه، مراد تقدم و تأخرشون در یه وجب فاصله باشه. این زن پشتر مرد باشه به یک وجب فاصله. استقه احتمال، حالا از این بین استقه احتمال کدام را شما اقوا میدونید و میشه این معنا را کد به تقدم و تأخر یا نه؟ یه راهی داره که شما زاویه رو جوری معنا بکنید که معنای محاذات هم حفظ بشه یا نمیشه؟ دیگه توضیح این مسئله باشه فردا براتون بدم. غفر الله لكم ان شاء الله.